أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کنم حضور شما که ما در بحث اشتراط مروت در عدالت، در بحث از شرایط قاضی، مجموعه از روایاتی رو بحث کردیم که حاصل این روایات رو امروز خدمتتون عرض می‌کنم. در روایت مجموعه به اموری از مستحسنات اشاره شده که انجام دادنش نیک شمرده شده، در حالی که ما در بحث مروت در عدالت، یعنی در بحث خودمون، منظورمون از مروت اونطوری که فقها تفسیر کردن و در این بحث آوردن به معنای انجام ندادن امور سخیفی است که عرفاً لایق شأن افراد نیست. یعنی یه وقتی بحث ما سر اینه که ما یه کارایی نکنیم که لایق شأن نیست، این یه معنای مروته. یه وقت از این بحث میکنیم که یه کارهای خوبه انسان انجام بده، مثل که در خونش باز باشه، سفرش پهن باشه، خوش سفر باشه، خوشبو باشه، اینا با هم دوتا مفهومه و طبیعتا نتیجه بحث ما در روایات این شد که روایات هیچ نگاهی به معنای مروتی که ما در بحث فقه داریم نداره و اینا کاملا سامنه کن کاملا دو بحث مجزا هستن. مروت روایات اشاره به امور مستحسن و اعمال نیکی داره که به عنوان مصداق مروت برشمرده شده، اما مروتی که ما در فقه ازش بحث میکنیم و میگیم یکی از اجزای مفهومی عدالت هست، اونطور که گفته شده، یعنی کاری که خلاف شأن انجام نده، مثل این که مثلا با لونگ بیاد تو خیابون، اینو میگن مثلا خلاف مروت. یعنی مروت وقتی نقض میشه که شما یه کاری رو انجام بدی، مثلا بلند شی بری تو خیابون با لونگ یا مثلا دراز بکشی یا لباسای ناجور بپوشی، این کارا رو انجام بدی خلاف مروت. این کارا رو انجام ندی مروت داری، مروت داشتن به این که این کارا رو انجام ندی. این نگاه فقهیه، در حالی که در روایات این نیست، در روایات بسیاری بالاتر از اینه. علاوه بر این که این کارا رو نباید بکنی، یه کارهای خوبی رو هم باید انجام بدی. بنابراین کسی که تو خونش نشسته و هیچ کاری انجام نمیده، عرض کنم مروت به معنای روایات نداره، چون مروت در معنای روایات یعنی کاری انجام بدی، یعنی عرض کنم حضور شما سفرت پهن باشه، همون مثالایی که در روایات بودیم، یه خیری انجام بدی، عرض کنم حضور شما، که در حالی که مروت در فقه اینه که شما یه کاری رو انجام بدی و در نتیجه بنابراین اگر تو خونه نشسته باشی اون مروت رو داری، به خاطر اینکه اون کارهای بد رو انجام ندادی، اون کارهای خلاف شأن رو انجام ندادی. بنابراین این دوتا معنای کاملا متفاوت هست. خواهیم دید که انشالله برخی از فقها هم به این نکته اشاره کردن. در رابطه با امور استثنایی که در روایات هست، اکثر این مثال ها مثال های استثنایی و استحبابی بود، به جز دوتاش که یکی حفظ دین بود که خب حفظ دین واجبه، و دیگری هم ترک غیبت از همراهان سفر بود، بدگویی نکردن از کسایی که باش سفر رفت. میگن بقیه موارد غیر الزامی بود و الزامی نبود، و خلاف مروتی که فقها در عرض کنم حضور شما عدالت شرط کردن، که اگه گفتیم شرطه، همه اینا موارد الزامیه که باید انجام نشه، اونایی که میگن شرط. خود حفظ دین هم به نظر من وجهش این وجهه که گفتم که در مثال‌های دیگه از شبه تعبیر به شبه اومد، یعنی انسان الهام و اصرار بر دیانت داشته باشه، که معنای شاید استحبابی هم بشه ازش فهمید در برخی از لسان روایات، به این معنا که اهل احتیاط باشه در دینش، یعنی اگر یه وقتی یه کار یه کار دینی پیش اومد، حتی المقدور جانب احتیاط رو رعایت کنه. این هم امر مستحبیه تقریبا، فقط میمونه اون نه امر استحسانیه. حالا مروت که گفتین دو تا معنا داره که در روایات جز مروت روایی شمرده شده. مروت فقهی داریم، مروت روایی داریم. در روایات جز مروت روایی شمرده شده. اون حفظ هم میشه حمله کرد بر حفظ، یعنی حفاظت بیشه فوق‌العاده، یعنی مثلا این که انسان احتیاط بکنه در بسیار از اموری که احتیاط واجب نیست. اون ترک غیبت هم حالا ممکنه انسان با کسایی داره سفر میکنه که همه میشناسنش، بالاخره تو سفر دیدن، و چه بسا غیبتش هم حرام شاید نباشه در همه مصادیقش، بنابراین اونم میشه حمله بر موارد استحسان میشه. به هر حال اگرم هیچ کدوم از این دوتا حمله بر استحسان نشه، خیلی واضحه که مروت در روایات با مروت در فقه دو معنای کاملا متفاوت و مجزا داره. ضمن این که اگرم ما این روایات رو دوتا مروت رو یکی بدونیم، هیچ کدوم از این روایات دلالتی بر این که مروت شرط در عدالته پیدا نکردیم. همش میگن آقا مروت اینه 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 اینه، خب یعنی مروت چیز خوبیه باید انجام بدیم، فوقش بگی لازمه باید انجام بدیم، فوقش بگید این مروت روایی همون مروت فقهی هم باشه، ولی اینجا نگفتن شرط در عدالته. نهایت امر اینه که مروت هم یه شرطی در کنار عدالته، همونطور که عدالت شرطه مروت هم شرط میشه. اگر گفتید که این دوتا مروت یکی، که ما نمیگیم، اگر گفتید یکی، نهایت امر اینه که مروت در عرض کنم مروت در انسان رفتار انسان یه شرطی میشه در کنار عدالت، ولی شما اینو نمیخواستی بگی، میخواستی بگی عدالت سه تا جزء داره، یکی این که ظلم نکنه، یکی این که گناه نکنه، یکی این که اهل مروت باشه. این میخواستی اینه بگی که اینم باز ثابت نمیشه. بنابراین به طرق مختلف این روایات دلالتی بر بحث ما نداره. حالا برگردیم ببینیم این بحث از کجا آمده در فقه. خیلی مشوش هست کلمات عرض کنم حضور شما که فقها به دو دسته فقها تقسیم شدن. یه دسته فقهایی که مروت را به معنای فقهی، پس بنام از این به بعد داریم دیگه داریم بحث میکنیم به معنای فقهی، پس مروت را به معنای فقهی شرط دانستن در معنای عدالت یا به صورت مستقل، و یه دست از فقها هستن که نه، میگن ما دلیلی بر این که مروت شرط در عدالت باشه، قسم سوم مفهومی باشه برای عدالت، چنین دلیلی نداریم. که حالا یک به یک فرمایشات فقها ها رو میخونیم، اگر بخوایم همه رو ببینیم خیلی طول میکشه، ولی حالا ببینیم چجوری حالا حوصلتون میکشه، ببینیم همراه ما بشید که ما یه جاهایی خلاصه کنیم بریم.
اولین پیش همون انجام ندادن خلاف شن،
بله بله، معنای انجام ندادن خلاف شن و یه چیزایی حالا شبیه این که میرسیم معنا میکنم. اولین کلام که نقل شده از ابن جنید اسکافی، البته ما کلام به اصطلاح کتاب ابن جنید به دستمون نرسیده، ولی در برخی از کتب از جمله علامه در مختلف از ابن جنید مطالب زیاد نقل کرده. ایشون هم عصر با صدوق بود، یعنی حدود 370 تا 381 وفات پیدا کرده، که 381 وفات شیخ صدوق است. از ایشون نقل شده که فاذا کان شاهد حرم بالغا عاقلا مؤمنا بصیرا، تا میاد میگه که ولا به ساقط المروعه که زیرش خط کشیدم بری ان من احوال اهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءه من اهلها فهو من اهل العداله المقبول شهادتهم. این دو خط آخر شاهد ما هست. میگه اگر یک کسی این ویژگی ها رو داشته باشه، اگر یک شاهد این ویژگی ها رو داشته باشه، حر باشه، بالغ باشه، چی باشه چی باشه، و مروتش هم ساقط نباشه، از هوا و هوس های اهل بدعت هم دوری کنه که مؤمنین باید دوری بکنن، این وقت این آقا میشه اهل عدالت. پس اهل عدالت باید همه اینا رو داشته باشه، یعنی باید حر باشه، ساقط مروت هم نباشه. حالا اگر اهل عدالت شد، اون وقت میشه المقبول شهادت، میشه شهادتش قبول. بنابراین سقوط مروت، نفی سقوط مروت، لا به ساقط نفی در نفی میشه اثبات، بنابراین مروت شرط در عدالت. این فرمایش ابن جنید، منتها ایشون در کلامشون دلیلی برای این حرف نیوردن، که چرا اگه انسان بخواد اهل عدالت باشه باید این همه ویژگی داشته باشه، حور باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، مؤمن باشه، بصیر باشه، همه اینا رو که ما در کتاب شهادت هر کدوم از اینا رو شرط مستقل قرار دادیم. حریت رو نقد کردید، بلوغ رو، ایمان رو، بصیرت رو، اینا رو هر کدومش رو شرط مستقل قرار داده. ایشون همه اینا رو تو دل عدالت جا داده، اگر بگیم جا داده. اگر نگیم جا داده که خب پس این دیگه اصلا یه بحث دیگه میشه، مربوط میشه یه بحث شرط مستقلی در کنار شروط دیگه. ولی اگه بگیم همه اینا رو تو دل عدالت جا داده میشه داخل در عدالت. علی‌ای حال چه شرط مستقل باشه که بعید از عبارت، ولی لایق هست که آدم اینجوری معنا کنه، چون حتما عقل شرط در عدالت نیست، حتما بلوغ شرط در عدالت نیست، حتما بصیرت شرط در عدالت نیست، هیچکی نگفته. پس ما اگه بخوام حرف ایشون رو یه جوری بگیم که بپسندن، بعد بگیم اینا هر کدوم شرط مستقل، اگه شد شرط مستقل که قوه مروت هم میشه شرط مستقل. بنابراین یا ایشون مروت رو شرط مستقل میدونه در قبول شهادت، یا شرط در ضمن عدالت میدونه در قبولش، به هر حال شرط میدونه ولی دلیل اقامه نکرده. این یه فرمایش است. چی فرمودی شما؟
اصلا
چه
خوبی
سناریه عدالت سر عدالت میگم، اصلا مشاوره دیگه هم که
نتیجه عدالت یه موضوع
این علتی که این میگرسه
فرمین
چون
فرمین
به خاطر همین
سمره
عدالته
که شاید
بمونده
همین
ها
رو
ذکر کرده
باشه.
یعنی چی سمره عدالت؟
یعنی اگر انسان
پیش
میگه یکی از اینا نباشه شاید عدالتش
اگر یکی از اینا نباشه عدالتش نیست، حالا کو دلیل؟ ایشون داره میگه یکی از اینا نباشه عدالت نیست، عدالت نباشه شهادت قبول نیست، حالا کو دلیل؟ دلیل نداره. خب دلیلی ذکر نکرد. بله آقا سه روشن دلیل نگفته دید. دلیل اگه گفته بود شما یه لعنهوی یه چیزی میگفت، مثلا یه استناد به آیه میکرد، استناد به روایت میکرد، نه دلیل نه. شیخ طوسی کلماتش متفاوته، یه مقداری در بعضی جای جور گفته، در بعضی جای جور دیگه گفته، ولی الان اینجا اون قولی رو نقل میکنیم ازشون که اشتراک کرد، که قبلا هم گفتیم العدالت فی اللغه ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویه، یه معنای لغوی گفته، گفته عدالت یعنی تعادل، یعنی کج نباشی. این معنای لغویه که ما هم همین معنا رو گفتیم، یعنی تعادل داشته باشی، کج نشی. حالا ولی اگه بیای تو شریعت، تو شریعت به کسی میگن صاف و غیر کج، که غیر کج باشه در دینش، غیر کج باشه در مروتش، غیر کج باشه در احکامش. این اینجور معنا میکنم، بعدن دلیلشو میگم. ایشون اینجا تا اینجا الان عدالت رو معنا نمیکنه ها، به نظر من ایشون میگه عدالت در شریعت عبارت است از اعتدال در دین، اعتدال در مروت، اعتدال در احکام. چون باز خیلی روشنه که اگه بخوایم عدل معنا کنیم عبارت دیر میفته، اگه بخوایم عدل رو اعتدال نگیریم به معنای عدالت بگیریم دیر میفته، چون که الان عرض میکنم چرا. بل عدل فی دین و اعتدال در دین، این ان یکون مسلمن و لا یعرف منه شیء من اسباب فسق. اعتدال در این که این آقا مسلمون باشه، فسق و فجور هم انجام نده، شناخته شده به فسق و فجور نباشه. اعتدال در مروت هم اینه که مجتنب از اموری باشه که مروت و ثابت نه، مثل اکل خوردن تو را و دراز کردن پا و لباس خیلی رنگی پوشیدن و لباس زنانه پوشیدن و مانندان. اعتدال در احکام چیه؟ ان یکون بالغا عاقلا عندنا و عندهم ان یکون حرا، اینکه حرم باشه. پس اگه بخواد در احکام خودش اعتدال داشته باشه باید این ویژگی رو داشته باشه. حالا باز اینجا بگید چی؟ بگید عدل یعنی عدالتی که ما داریم اینجا بحث میکنیم، بگیم کسی عدالت در احکام داره، مثلا کسی نگفته عدالت در احکام، بر فرضم که گفته باشن کسی نگفته معنای عدالت بلوغ و عقل و حریت، یعنی کسی نگفته چه؟ کسی نگفته عدالت به معنای بلوغ و عقل و حریت. پس معنیش اینجا عدل، معنیش عدالت مورد بحث ما اینجا نیه، عدل اینجا همون معنای لغویشه. آره معنای لغویشه این عدل، منطقه یه عدل دیگه داریم که ذکر نشده، اون عدل به معنای عدالت. حالا میگه اشکال نداره سر جمع میشیم. ما یه عدالتی در لغت داریم یعنی صافی، یه عدالتی در شریعت داریم که این عدالت در شریعت سه تا محل رو شامل میشه، سه تا محل رو. یکی محل عرض کنم دیانتشه که باید فاسق نباشه، مسلمان باشه و فاسق نباشه، فسق شناخته شده باشه. یکی این که مروت داشته باشه، یکی هم این که بالغ و عاقل و پر باشه. این تقریبا این همون فرمایش ابن جنید میشه، یعنی هیچ تفاوتی با ابن جنید نداره. مثل این که گفته آقا ما اگه بخوایم اینجا، یا آقا ما اگه بخوایم عدالت رو بپذیریم، عدالت در این سه ویژگی معنای شرعی شه. یکی این که عدالت در دین داشته باشه، مسلمان باشه و فسق نکنه. یکی این که میانه روی در مروت داشته باشه، اعتدال در مروت داشته باشه. یکی هم اعتدال در حکم داشته باشه. اعتدال در حکمش به چیه؟ وقتی انسان حکم میکنه چجور میشه که معتدل بالغ باشه، عاقل باشه و در نزد اهل تسنن حر باشه. اما اگه صبی و مجنون باشه احکام اینا ناقصه. فلیسو به عدول بلا خلافه ول عبد و کذالک اند اهل سنه و اننا رقتون لا یؤثر فی عدالتی. ولی نزد ما اگه کسی بندگی داشته باشه این تأثیر در عدالتش نداره، بلکه اون فقط بلوغ و عقلشی که. خب اینا حالا خیلی کلمات ایشون یه مقداری مشکله. مثلا این باز میگه فی عدالتهی، باز یه مقدار فی عدالتی، باید این عدالت شرعی که در بالا بود.
یه روایت هم هفته قبلشن
نتونیم. آره به همین معنی. خب حالا اینا بالاخره یه مقداری عرض کنم این که این چه ربطی حالا به بحث شاهد داره. ما اینجا عبارتی در فرمایش ایشون بر این که شاهد باید عادل باشه، و اینجا عدلی که داریم میگیم عدلی که در شاهده، اینجا برینه فقط عدل در شریعت. حالا بگیم عدل در شریعت یعنی هم در شاهد، هم در امام جماعت، هم در امام جمعه، هم در گیرنده خمس زکات، چون همین هر جایی که عدالت شرطه میشه عدالت پیش شریعت و اینا معناش. نه نه نه، این در دلیل همون عدالت آمده. بس خب حالا باید نگاه کنیم دوباره، الان یادم نیست که مقصود نگاه کنم، یادم نیست در جزه ایش چیه. شما نگاه کنید آدرسش مقصود جلد 8 صفحه 213 شاید هم در عدالت آمده، نگاه کنید. خب این فرمایش حالا به هر حال یک کلمات ابهام آمیزی داره و خیلی هم دلیلی هم شما اینجا برش نمیبینید. حالا گیرم که عدالت همین ستا بود، چه دلیلی بر این حرف وجود داره؟ بازم اینجا دلیلی نیستش که اقامه شده باشه. فرمایش ابن ادریس هم این همینه، متایی که دوتا دلیل آورده. ولا یجوز للحاکم ان یقبل الا شهادت العدل. حاکم یعنی قاضی نباید قبول کنه مگر شهادت عدل را، یعنی انسان عادل. فاما من لیس به عدل فلا یقبل شهادته. چرا؟ لقولی و اشهد و ذوی عدل منکم. به خاطر اینکه قرآن امر کرده که اگه شما شهادت بگیرید دوتا عادل بگیرید. بعدم دوباره این کلمات مرحوم شیخ رو ذکر میکنه. بل عدالت فی اللغه یکون الانسان متعادل و احوال متساوی، و اما فی الشریعه فهو من کان عدلا کل من کان عدلا فی دینه عدلا فی مروته عدلا فی احکامه. بل عدل فی دین ان لا یخل به واجبه و لا یرتکب قبیحا. یه فرقی که داره این که عدالت با دین رو به خود فرق گذاشته باشه، چون میگه عدالت در دین اینه که واجبات انجام بدی، قبیح انجام ندی. ولی شیخ گفته و قیل، این قیل حرفشه، لا یعرف بشه این من اسباب فقه، اینی که به اسباب فقه شناخته نشه. و حاضر قریبون ایزن، اینم با حرف ما خیلی بودی نداره، اینم با حرف ما تقریبا نزدیک. فرقش چیه؟ فرق حرف ایشون با حرف شیخ چیه؟
اون تقریب کنی که ممکنه
نه اون بسیار این که
قبیح و فسق دیگه لا یرتکب قبیحا،
یعنی اصلا کلن عمل اونا انجام از چه بدونن دیگران چه ندونن، شهرت نداشت.
اولی ثبوتیه، یه ویژگی ثبوتیه، یعنی واقعا نباید واجب رو اخلال کنه، واقعا هم نباید قبیح مرتکب شد. چه کسی بفهمه چه کسی نفهمه. اگه کسی تو خونش مشروب خورد این آقا دیگه عادل نیست. ولی لا یعرف به شیء من اسباب فسق، نه همین که به اسباب فسق شناخته نشده باشه کافیه. بنابراین یواشکی کاری کرده باشه کسی نفهمیده باشه، این به عدالت نیست، صدمه نمیزنه. این شاید یه فرقی باشه بین این دو. حالا ثبوت و اثبات بالاخره مطلب همینه که فسق فاسق نباشه، به فسق شناخته نشده باشه. حالا یا ثبوتن اینجوری که ابن عدیس، یا اثباتن اونجوری که ظاهر مرحوم شیخه. ایشون میگه هازا قریبون، میگه شاید ایشون هم منظورش عرفان به معنی اثبات نباشه، لا یرفع شیء مثل اسوای، یعنی واضحا فاسق نباشه، نه که به فسق ظاهر کلامش به فسق شناخته نشده باشه، ولی بعید نیست که منظور ایشون هم اثبات قضیه نباشه، ثبوت قضیه باشه. هازا قریبون ایزن حالا بالاخره خیلی تفاوتی میرسیم، حالا این بحثو میرسیم، یکی از بحثای مفصل این بحثو تمام کنیم، میرسیم به اینکه اثبات عدالت به چیه. فعلا بحث ما در خود عدالت، بعدا یه بحث اثباتی هم خواهیم داشت. و فی المروعته ان یکون مشتن من امور التی تسقط المتعلق، مقلش هم که دیگه همونه. خب ایشون هم خب دلیل اقامه نکرده. علامه هلی هم در کتب مختلفش باز مختلف فرمودن، حالا یکی از جایی که گفتن چون میگه المطلب الرابع العداله و فیه بحثا الف به جیم داد، اینجوریه الف به جیم داد، چهار تا بحث مطرح کرده در زیل بحث عدالت از شاهد عدالت شد. میگه العدالت و شرطون فی قبول شهاده فلا یقبل شهادت الفاسقه اجماعا. چرا؟ میگه انجا اکن فاسقون به نبنه این فتبین، اگه فاسقی آمد خبر آورد تبین کنید، معلوم میشه که ما حرف فاسق رو نمیتونیم قبول کنیم. والعدالت و کیفیت راسختون فی النفس تبعث و علا ملازمت تقوا و المروه، این شاهد مثال ما. عدالت رو میگه کیفیت راسخی که ما رد کردیم این قول رو، ولی به هر حال ایشون میگه تبعث و علا ملازمت تقوا و المروه، دو تا باید ملازم با دو چیز باشه، یکی تقوا خدا ترسی گناه نکنه، یکی هم عیب عرفی نداشته باشه. مروه یعنی چی؟ خلاف شن انجام بده، عیب عرفی داشته.
اینجا گفته مراعات تعریف کرده،
میرسیم میگه و تحصل بالامتناع عن الكبائر و عن الاصرار على الصغائر اول اکثار منها. بعد میاد میگه که به وجیمی هم میگه که ربطی به بحث ما نده، بعد میگه دال العدل هو الذی یعتدل احواله فی دینه و افعاله. میگه عدل اینه که در دین و افعالش اعتدال داشت، کج نباشه، در دینش کج نباشه، کبیره انجام نده، اصرار بر صغیره نکنه، واجباتش رو ترک نکنه، کلن مندوبات کنار نذاره به طوری که متهاون به سنن اسلامی شمرده بشه، این میشه اعتدال در دین. اما الافعال یعنی چی؟ اعتدال در افعال اینه که یشتن بل امور از دنیه، امور دنیه را اجتناب کنن، مثل اکل در سوق للفقیر دائما مع عدم المبالات، همیشه تو راه غذا بخوره، میاد سر درس بگی خب نرسیدیم صبحونه بخوریم، سر تو راه بخوره. و کشف ما کشف ما جرت العادت و به تغطیت و تغطیت ولی این هر تر بس کنم غلطه فرد به تغطیه من بدنهی ولی استرزا بهی به تغطیت من بدنهی ولی میشه. و اون چیزایی که عادتا انسان ها میپوشونن از بدنشون اینو کشف کنه نپوشونه، من با لانگ بیا سر کار عرفن سینهش بیشتر باز بزنه، سه چهار تا ارز کنم دکمهشو باز بذاره، این خلاف مورد ولسته یا آستین کوتاه بپوشه مثلا، بیا قبای آستین کوتاه بده برای خودش بزنه یه تابستونی خب این از رشت بگیه. بل استهزا که موجب از کنم کشم بله کل اکر فکر دوام معدن و کشم مجلت نمیتونم بل استهزا و بهی به حیث یه یه درکن ناس او یه حدث و ناس مسخرش کنه به طوری که یه کارایی بکنه مجلت استهزا و بهی شاید منظور باشه، یعنی یه کارایی بکنه که موجب استهزا بشه به طوری که مردم بهش بخندن، یا با مردم راجب مبازعه اهلش سخن بگوید، تو خونه چی کار میکنه بیاد برای دیگران تعریف، من اهل ذالک من ماید الله علی رذیلت رذیلت و دناعت که دلالت بر رذیلت و دناعت. بعدم یالا شغل مادون داشته باشه این اشکال نداره، یعنی مثلا کسی کیسه کش باشه یا زباله بر باشه سپور باشه، اینا ضرری به مروت نمیزنه. اینا حالا آخرش میگه مگر اینکه اون کاری که میکنه محرمات باشه، مثل نی فروشی و عرض کنم نی یعنی عرض کنم حضور شما مزمار یعنی آلات موسیقی، نی بفروشی یا تنبور، تنبور یعنی تار خودمونه، آره تنبور یا تار یا نوعی تار، آره تار فروشی یا نی فروشی یعنی آلات موسیقی، خلاصه حرامه دیگه آلات نزده اون. بله آقا فتوای ما آلات موسیقی اگر مناسب مجالس لهو و لعب نباشد نه دیگه، چون الان جز آلات مشترک محسوب بشه. خب عرض کنم حضور شما که گفتن که عرض کنم نهی رو آلات موسیقی رفته، بنابراین به طور کلی حرامه. بعضی ها اینجوری فهم میکنن چون نه رفته رو خود آلات موسیقی، بنابراین علل اطلاق حرامه، هم خودش هم استعمالش هم خرید و فروشش، بعضی اینجور فهم. ولی بعضی میگن که نه این نهی ها ناظر به رفتارهایی است که عرض کنم حضور شما که در دوران خلفای عباسی معصوم شده بود که خانوما میخوندن و میرقصیدن این کارا رو میکردن. بله از جمله خواهر خود هارون الرشید که در قرائت قرآن هم میگن آواز خیلی جذابی داشته، حالا آره داستانهایی براش نقل میکنن اینا، نه بالاخره ناظر به اون. خب علامه در قواعد او عبارت قبلی فکر کنم مال
محسود
بله نه این علامه یکی از کتاباش اون احکام، آره نهایت الاحکام شو اگه اشتباه نکنم، حالا آدرسش ننوشتن جلسه بعد درست بله، این یکی مال کتاب قواعدشه، آره در کتاب قواعد هم در صفحه منتها یا کو منتها، آره فکر کنم اولین کتاباشه، این به ترتیبی که کتابا رو نوشته من رو بردم. بله بعدن تو کتاب قواعد ایشون آورده که المقصد و تاصف الشهادات و فیه فصولا الفصل اول فی استفاض شاهد و یه سبعه، اینجا اولین باره که مثلا عدالت و مروت در کنار هم دیگه دو تا شرط شمرده میشه، یعنی یکی ایشون میگه عدالت جمع کنید بذارید کنار، یکم مروته، شاهد اگه بخواد شاهد داشته باشه باید مروت داشته باشه. ما هم الان اگر بگیم قاضی مثلا باید خلاف شن انجام نده، معمولا اینو داخل در معنای عدالت نمی کنیم، اینو یه شرط مستقل حساب می کنیم، یه موقع کاری نباید بکنیم. اگر این قول لهو وجهون یه وجاهتی داره، میشه براش وجهی بیان کرد، ولی اینکه ما ببریم تو دل عدالت این کسی نگفته به نظرم، چی اینو ما نمیگیم و به نظرم هم درست نیست. حالا خواهید دید بعد از اینکه انشالله قرن نزدیک قرن دهم که میشیم، از قرن دهم به بعد تقریبا من هرچی گشتم جز یه نفر اونم آقای فاضل توی شرحش و تحریر کسی نگفته که مروت شرط در عدالت، هیچ کی نگفته در عدالت مروت شرط در عدالت کسی نگفته و همه انکار کردن. منتها حالا تو این دوره که میشه از تقریبا علامه، حالا دو تا عبارت نقل کردن، یکی از شیخ بود یکی هم از ابن جنید بود، بعد میان تو علامه دو تا دو جور حرف زده، یه دو سه جور حرف زده که حالا ملاحظه میکنیش، یه دو جورش مروت و شرط دونسته، یه جورش هم بعدا خواهیم گفت که شرط ندونسته. فعلا اقوال کسانی رو داریم جمع میکنیم خدمتتون امروز تو این جلسه میگیم که مروت رو شرط در عدالت دونستن. بعدا قول اکثر از نظر ما چون بعضی گفتن قول اکثر این قوله، ولی از نظر ما قول اکثر الان در قرن حاضر اکثرا مروت رو شرط در عدالت نمیدونن و اینا اسناد مدارکش رو هم خواهیم گفت انشاءالله. فعلا داریم اقوال کسانی رو نقل می‌کنیم که یا مروت رو مستقلا شرط دونستن مثل اینجا که خیلی صراحت داره، یا اینکه مروت رو شرط در عدالت
هست. از قدما کسی مخالف این شرط هست؟
مخالف
قدما
بله 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 بله، مخالف که صراحتا گفته باشه نی، ولی وقتی اومدن عدالت رو در شاهد توصیف کردن گفتن کبیره انجام نده، اصرار به صدرم نداشت،
نفیش نکردن،
نفیش نکردن، اثباتش هم نکردن، یعنی در مقام ذکر تعریف عدالت باید میگفتن دیگه.
مشهور خودمان این شرط هست
شهرت، حالا بعضی میگن شهرت در این قول هست، بعضی میگن، ولی حالا شما در میرسیم اقوال رو نگاه کنیم ببین الان کی گفته بود که الان عدالت شرطه. دو تا عبارت، یکی از شیخ طوسی بود، یکی هم از ابن ادریس بود، یکی هم از ابن جنید اسکافی بود، کسی دیگه نگفته بود. این سه تا حالا میرسیم بگید میبینید که تعداد
بیش،
نه قبل از شیخ هم حالا میرسیم نه ببینید کسی نگو نفی نکرده مروت رو، ولی همین که در مقام تعریف عدالت به که انجام کبائر و اصرار بر صغائر تکیه کرده چیزی دیگه نگفته، معلومه که مروت شرط نیست، اگه بود میگفتن دیگه. یا عدالت یعنی چی؟ میگه عدالت یعنی ترک کبائر، همین خود علامه هم الان داره میرسیم انشاء الله، خود علامه هم یه سری جاها گفته آقا ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر، مروت نگفته، خب معلومه شرط نیست دیگه. مثل اینکه الان اینجا گفته الخامس المروه، خب معلوم شرط هست، وقتی نگفت خب معلوم شرط نیست دیگه، داره میشموره، داره شمارش میکنه. حالا میرسیم فمن یعتکب مالا یلیق و امثاله، حالا دیگه عبارت ها تکراری نمیخونم، بله فقط اینجا یه نکته اضافه داره بخونیم. او یکوب علی اللعب بالحمام کالفقی یلبس القبا والقلنسوه، قلنسوه این کلا بوغیا که از خونم توی کاهنان اینا تو معبد سرشون میذارن، کاهنان ارتدوکس به کلاهای دراز مشکی سرشو میزنن لباس های مشکی نه. مثلا یه فقیه بیاد به جای امام اینو بذار سرش، یا خدا نکرد یعکل و یبول فل اسوا، یا یکوب و علال لعب بل حمام یعنی کفتربازی کنه، اشفاز حالا که من الافراط فل مزا، خیلی همش بزرگویی کنه، اینا تو رد بشه، لأن ذالکه شهادتش رد بشه. چرا؟ اینجا اولین بار داره دلیل سرکله دلیل پیدا شده، لأن ذالک یدل علی ضعف فی عقله او قلت مبالات فی، این یا عقلش کمه یا به کم عقلی توجهی نداره، به کارهای کم عقلی جاهلانه توجهی نداره، یا بی توجه یا بی عقله، کم عقله، آره، یا کم عقله یا بی توجه. و کل ذالک یسقط الثقه به قوله، و اینا و این امور یعنی ضعف در عقل اینا باعث سقوط وثوق به قولش می شود. و کل ذالکه بله، و کل ذالکه یسقط الثقه به قوله، و همه اینا باعث میشه که اسقاط بشه وثوق به قولش، بله درست یسقط درست. خب این حالا اولین دلیل است که ما اینجا دیدید که حالا ضعف در عقل و قلت بی توجهی به عقل، خب حالا که کسی عقلش کم باشه و این تکلیف ازش ساقطه، یعنی چی ضعف در عقل؟ یعنی انقدر که از عاقل بودن خارج بشه یا نه از عاقل بودن خارج نشده، اینا خودش انسان یه کارایی بکنه که انسان به خودش صدمه بزنه، یعنی بگن آقا این طرف دیوانه است، کارهای دیوانگی انجام بده، این اسباب اینه که پایین گفت. حالا این حالا یه دلیل از نظر ما این دلیل کافی نیست، به خاطر اینکه اینا نشان دهنده کم عقلی طرفه، آدم کاری بکنه که دیگران تلقیشون بشه که من کم عقلم، این آدم به خودش به آبرو خودش صدمه زده. خب من آبرو شما رو باید حفظ کنم، آبرو خودم به طریق اولا باید حفظ کنم، اگه آبروی مؤمن حفظش واجبه، آبروی نفس به طریق اولا حفظش واجبه، پس اینا مصادیقی از غیر حرام نشد. اگه کسی این کارا رو واقعا بکنه، کار کرده که صدمه با آبروی خودش زده، اینا حرامه و حرام دیگه شرط سومی نمیشه مروت، به این توضیحی که دادی با این تحلیلی که کردی با این تحلیلی که، یعنی من یه کارای دیوانه وار انجام بدم، خب من کارای دیوانه وار انجام بدم، من خودم آبرو خودم رو بردم، آبرو که حفظش واجبه، انسان عزت نفس حفظش واجبه، بنابراین اینا دلیل اضافه تر از عدالت نمیشه، میشه همون عدالت، چون عدالت هم یعنی که آدم گناه نکنه، انسان آبرو خودش ببره گناه دیگه. خب اینم از بحث بعدی علامه در مختلف داره، میگه و تحقیق ان العداله کیفیه نفسانیه راسخه طبع است و متصف بها علی ما لازمه تقوا و المروءه، اینجا مروءت رو تصریح کرده، منتها بعد که توضیح میده یه امری مخالف این میگه، میگه و تتحقق و اجتناب الکبائر و عدم الاصرار علی الصغائر. خب این که عدالتی که باید ملازمت با تقوا و مروت باشه با چی حاصل میشه؟ بله با این که اجتناب کبائر و عدم اصرار بسن. خب این ظاهرش اینه که بس مروت چی شو؟ اگه عدالتی که از یه طرف میگه ملازمت تقوا و مروت، از یه طرف هم میگه همین که کبیره انجام ندی، اصرار بر صغیره نداشته باشی کافیه. این ظاهرش اینه که اون کارا تو دل گناهه، خلاف مروت تو دل گناهه. اگرم مروت شرطه، خلاف مروت تو دل گناهه، یه چیز جدید مستقلی نیست. اما این خلاف فرمایش قبلیشون بود. این کتاب بعد از اون دو تا کتاب، این ترتیبی که دارم ذکر میکنم ترتیب نگارش کتابای علامه است، یعنی هی متجدد میشه. در احکام سلام کردن گفته که در تذکره گفته اما من یقضی الحاجه فالقرب منه و مکالمته بعید عن الادب و المروءه. یک کسی دفته دست آف این که شما نزدیکش بشید باش حرف بزنید، این از ادب و مروت خارج. اینه حالا یه مثالی بود از مثالهای خلاف مروت اینجا براتون رو نه، خلاف شأن انسان با یکی حرف بزنه که مشغول قضای حاجت بشه، اینم خلاف شأن. اینم حالا یه مثال یه جایی بود، من اینجا از باب تفرع آوردم. بله حالا این داره طرف شما، اون بنده خدا که با کسی کار نداره، مشغول کار خود، شما چرا میری جلو باش حرف میزنی؟ اینو داره شما رو میگه. و در بحث از قبول شهادت آورده و ان المعروف به کثرت الغلط و الغفلت و النسیان و نسیان و من لا يتحفظ من الاشیاء المفضیه الى قله المروءه كالعكف السوء و کشف الرسم من الناس و مدرجشان و اشوازاری که لا تقبل شهادت. کسی که معروفه به این که غلط زیاد داره، غفلت زیاد داره، یا آلزایمر گرفته، و کسی که خیلی حفاظت نمیکنه از اموری که منجر به قلت مروت میشه، مثل اکل در سوق و کشف راس بین الناس و مد رجل اندهم و اشوازاری، اینا لا توقع شهادت. اینم باز در تذکره گفته که آدرس شما لازم میفرد. عرض کنم حضور شما این فرماشات علامه بود. علامه حرفایی هم داره که دلالت میکنه برای این که مروت شرط نیست، که حالا اینا میفته توی قسم دوم بحث ما. شهید اولا مروت رو جزی از عدالت دونسته و همین تعبیرات رو داره. و اما المروت فهیه تنزیه النفس عن الدناءة التي لا تليق بامثاله کالسخریه. این که انسان خود نفس خودش رو منزه بدارد از پستی هایی که به امثال او لایق نیست. این اولین باره که یه تعریف اینجوری شسته رفته ما از مروت میبینیم، یعنی انسان خلاف شأن انجام نده. این همون تعریف فقهیه که گفتیم، مثل مسخره بازی، دلقش بازی و کشف العورت التي يتأكد استتباب و سترها في الصلاة. ما در صلاة گفتم که مادون الرکبه ما فوق السره مستحب به پوشوندنش، ولی واجب نیست. حالا این حالا شما درست مستحال شما برین امام جماعت با یه لنگی از ناف و زانوس هم پوشیده باشه با اون لنگ، ولی بری بابون این کم عقلی آدم خوب. و الاکس و فلعص و فلعص به زیاد خرامن ها و بالعکس، یعنی لبس الفقیر لباس الجندی، بالعکس یعنی لبس الجندی لباس الفقیر. اون یه کسی میخواد بره جنگ و عبا قبا و عمامه بپوشه بره جنگ، بوده امامه خالی اشکال نداره، ولی عبا و قبا دیگه آدم نمیتونه سینه خیز بده بلاخره برسه. یا برعکس فقیه بیاد لباس جندی بپوشه در جایی که نمیپوشن. اینو بعدن بعضیا توضیح دادن، گفتن فقیه لباس جندی اشکال نداره در جایی که مرسوم نیست بپوشن، در منطقه‌ای که مرسوم نیست بپوشن، وگرنه مطلقا اشکال اینجوری نیست که اشکال باشه.
وقت عادی میخواد نماز جمعه بخونه به جایی که
آره مثلا در وقت عادی غیر جنگ، ولی اگه جنگ باشه اشکال نداره. ولا یقدم فی المروه از ثنای حسنی هم کلکنس و الحجام و الحیاکه، یعنی بافندگی، حالا مثلا حسیر بافی چیزی، یا مثلا و این استقنا هم هر چند مستقنی از او باشه، اینا اشکال نداره برخواد. اینم شهید اول در دروس گفته. در ذکران فرمودن و یشتر تو فی نائب، بحث از نیابت از امام در نماز جمعه هست. اونجا فرمودن الخب نسو العداله باز همین فرمایش که علامه داره هیه هیئتون راسختون فی تصب اصلا علام ملازمت تقوا و المروءه، این به حیثش جالبه، به حیث لا یواقع الکبائر ولا یستر علی الصغائر، یعنی باز مروت یه جوری میچسبونه به گناه نکردن که اینم حالا باز، ولی به هر حال صراحتا گفته مروت نباید ملازمه مروت، مروت هم جای دیگه گفته یعنی لا یلیق بشأنه رو انجام نده، و علیه اجماع الاصحاب هنا، یعنی در اینجا در بحث نائب، و فی الجماعت المطلقه در جماعت غیر جمعه، مطلقه یعنی غیر جمعه، لظاهر قولی تعالی ولا ترکنوا للذین ظلموا. اینم یه دلیل چرا باید عدالت داشته باشه نائب، بخاطر که نائب کسی که ما بهش رکون میکنیم، ما بهش تکیه میکنیم، و تکیه کردن به ظالم یا گناهکار درست نیست. اینم دلیل بر عدالت، هیچ نسبتی با مروت نداره این دلیل. در لومه هم آورده الاول و الشاهد و شرطه البلوغ و چی و چی و چی و العداله. حالا عدالت به چی ظاهر میشه؟ اونجا گفته و تزول بالکبیره و الاصرار علی الصغیره و به ترک المروءه. اینجا تصریح کرد. در بالا تصریحش یه خورده مشکل داشت، ولی اینجا که کنار ترک کبیره و اصرار بر صغیره مروءت آورده در لومه، اینجا خیلی شفاف و صریح هستش که ترک مروت شرط داخل در دل شهید افغان. محقق کرکی هم کذالک. ما عبارت جدیتری نداریم و منطقه فقط تر تاریخ گفته المروعتو به مجانبت ما یعزنو به خصت نفس، دوری از آن چه اشعار دارد به دناعت نفس و دناعت الهمه من المباهات و سوائر و پستی همت نسبت به امور مبا و امور کوچک، مثل عکس در اسفاق بول در شواهر دیرفت سلوک ناس به من یوجب انحطاط و مرتبهت عادت. این فیلی وقت سلوک ناس، این قید برای اینی که ظاهرا در شواهر خلاص این کارو کردن قدما در قرن دهم یازده هم مرسوم بوده، یعنی بلافه اینجوری نبوده دستوی همجه باش، بلافه میرفت این گوشه این تو ده کار میکردن، یه لحظه گفته بی وقت سلوک ناس، یعنی مثلا بعد هشت به صبح کنه دارن
میاد بیرن
قوانین
ما اومد که
ممنوع
شد،
بله بازم مملکت خودونم تصرف کنه و کسرقت لغمته، بله لغمه ی آدم بدوزی که این حرامه، و تطفیق به هر بطن کم فروشی به یه دونه لوبیا، یه دونه رو بر میداره میگه حالا این یه دونه یه دونه، اختلاف زاده که به اختلاف احوال ناس و تفاوت مراتبه هم و تحرکی به جمع. خب و اون وقت در اونجا گفته هم ملکز فینکانه و در باب گناهان گفته کذب، اگر کذب بر خدا و رسول و ائمه باشه که کبیره است، و ما اداها فهوه من از صغایر، اگر کذب بر این ستا نباشه این گناه صغیره است، یعنی بقی ان لا یقدح فی العدالت من، شایسته است که قطعی در عدالت نداشته باشه، چون گناه صغیره گفتیم قطع در عدالت نمی کنه مگر اینکه اصرار برش باشه. اینجا یه الای دیگه ایشون زده، الا ما اخرج عن المروءه و اذن بالقسط، یعنی اگه گناه صغیره خالی باشه این اشکال نه، ولی اگه از مروت انسان خارج بکنه خب اینجا الان البته اشاره به گناه صغیره داره، ولی این مروت چون استثنای از صغیره شده، خود مروت بدون گناه نمیگه، مروت هایی رو میگه که گناه صغیره باشن، یعنی باید گناه بودنش چیزه، ولی این چیزی که بعضی حالا متأخرین اشکال کردن هم گفتن ما تعجب میکنیم از فقها، اومدن گفتن گناه صغیره اشکال نداره به عدالت ضربه نمیزنه، ولی خلاف مروت به عدالت ضربه میزنه، یه خود بعیده که آدم بگه گناه صغیره باشه اشکال نداره ولی مروت خلاف مروت اشکال، گناه یعنی دروغگویی دیگه، گناه دروغ اشکال نداره، صغیره دیگه صغیره گناه دروغ اشکال، ولی حالا اگه اومدید در مثلا قضا خوردی تو اسواق این اشکال داره به عدالت صد درصد، این یه خورده استبعاد کردن بعضی از متأخرین، حالا میرسیم میگیم. و نهایتا میرسیم به شهید ثانی، یه شهید ثانی آخر نفری است که در این باب به نفع قول به اشتراط مروت بحث کرده، به ترک المروت و یه تخلق به خلق به خلق امثالهی فی زمانهی و مکانه، میگه مروت عبارت هست اینه که انسان اخلاقش با اخلاق زمان خودش یکسان باشه، فلا اکل فی السوق فلا اکل فی السوق و شرب فیها لغیر سوقی الا اذا غلبه الاتش. باز اینا استثناءات میگه حالا تشنه شدی حالا بخوری آب بخوری اب نداره. والمش مکشوف الرد بین الناس و کثرت السخریه و الحکایات المضحکه و کثرت الحکایات المضحکه و لبس الفقیر لباس جندی و غیره من ملای و اتاعت مثلی به ایس یوز خرمن هو و بالعکس و نهر ذالکه یسقطها یا یسقطها اسقاطش میکنه این مروت را اگر این کارا رو بکنه اسقاط میکنه مروت. یختلف الانفی ها و اختلاف الاحوال و الاشخاص و الاماکن. حالا ممکنه مثلا شما برید تو فیجی همه لنگ میپوشن لباس رسمیشون لنگه، حالا اونجا دیگه اشکال نداره آدم لنگ بپوشه، حالا فقیهشون هم لنگ بپوشه، چون همه اونجا چی میپوشن؟ همه مردان در لباس رسمی لنگ میپوشن در فیجی. حالا اون دیگه اختلاف احوال و اشخاص و اماکن. ولا یغرفه میگه اگه شما کار مستحبی انجام دادی عامه استهجان کرد، اون چی؟ میگه یه کاری رو عامه استهجان کردن مستحب بود، یعنی اون اشکال نه، این به مروت سر مروت که میگیم استهجان عامه نباید باشه، اونجایی که مستحب نباشه، وگرنه کور مردی سرمه بکشه الان میکشه شما، یه این اشکال نداره، یا حنا بذاره یا تحت الحنک بذاره در بعضی از بلاد. و انما العبرت به غیر راجح شرع، رجحان شرعی نباید داشته باشه، اگه رجحان شرعی داشته باشه به مروت صدمه نمیزنه. اینم حالا یه قیدی است که شهید ثانی اضافه کرد. خب این عبارت مفصل تری هم داره، این دیگه باشه بعد چون وقت تمام شد، شاید جلسه بعد این عبارت شهیدم بخوانیم، عبارت مفصلی هم هست. آخرین نفری که قائل به این شده شیخ فاضل زنکرانیه که مروت رو شرط دانسته، بقیه علما دیگه ما هرچی گشتیم کسی پیدا نکرد، همه رد کردن مروت رو، یا اشاره نکردن یا رد کردن، که انشالله جلسه بعد بهش میرسیم. السلام علیکم و رحمت الله.